سلام و درود خداوند به شما همراهان گرامی. خوشا به حال هر آن که از خداوند می ترسد و در راه های او گام می زند. تو از دسترنج خود خواهی خورد و مبارک و سعادتمند خواهی بود. آمین. در قسمت گذشته در خصوص حربه های شیطان و هدف غایی شیطان صحبت کردیم. در ادامه با من همراه باشیم. شیطان دشمنی شکست خورده است. عیسی بر روی صلیب ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع سلاح کرده، در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. شیطان و پیروانش بر صلیب شکست خوردند. به همین دلیل او و ارواح خبیثش اینچنین از نام عیسی می‌ترسند. این نام برای آنها یادآور شکستشان می‌باشد. صلیب همانا پیروزی عظیم بر شیطان بود و اکنون ما در دوره پاکسازی زندگی می کنیم. گرچه دشمن هنوز از میان نرفته و هنوز قادر است لطماتی وارد سازد، اما او خلع سلاح شده، شکست خورده و روحی خود را از دست داده است. روزی فرا خواهد رسید که عیسی باز گردد و شیطان به طور کامل هلاک شود. وضعیتی که ما در آن هستیم، شبیه تفاوت دیدی و ویدی در پایان جنگ جهانی دوم است. دیدی یعنی 6 ژوئن 1944 مبارزه ای تعیین کننده رخ داد که سرنوشت جنگ را تعیین کرد. پس از دیدی در مورد پیروزی نهایی دیگر تردیدی نبود، اما جنگ هنوز به پایان نرسیده بود. عملیات پاکسازی تا روز ویدی یعنی 8 ماه می 1945 ادامه یافت. به یک معنا مسیحیان بین روز دیدی، صلیب و ویدی بازگشت عیسی زندگی می کنند. شیطان دشمنی شکست خورده است، اما هنوز وجود دارد. عیسی ما را از احساس تقصیر رهایی داده است. بنابراین لازم نیست محکوم باشیم. او ما را از اعتیادها آزاد ساخته است. عیسی قدرت این چیزها را در هم شکست و ما را آزاد کرد. او ترس از مرگ را با شکست دادن مرگ در هم کوبید. با این کار ما را به قوه از ترس مرگ آزاد کرد. همه اینها یعنی احساس تقصیر، اعتیاد و ترس متعلق به پادشاهی تاریکی است. عیسی ما را به پادشاهی جدیدی منتقل ساخته است. وقتی به مسیح ایمان آوردم، دیدم که چیزهایی بود که تقریباً بلافاصله از آنها آزاد شدم. اما چیزهای دیگری هست که هنوز با آنها کلنجار می روم. نبرد من تا بازگشت عیسی به پیروزی نخواهد رسید. بنابراین این موضع ماست و بسیار مهم است که قدرت موضعی را که در آن هستیم دریابیم. زیرا عیسی بر روی صلیب پیروزی را فراهم ساخته است. چگونه از خود دفاع کنیم؟ از آنجایی که جنگ به پایان نرسیده و شیطان هنوز هلاک نشده، باید مطمئن باشیم که وسایل دفاعی ما خوب کار می کنند. پولس می فرماید، اسلحه کامل خدا را برتن کنید تا بتوانید در برابر حیله های ابلیس بایستید. سپس به 6 سلاح مورد نیاز اشاره می کند. گاه می گویند راز زندگی مسیحی این است که اما هیچ راز واحدی وجود ندارد. ما به همه سلاح ها نیاز داریم. نخست، کمربند حقیقت را نیاز داریم. احتمالاً منظور شالوده آموزه ها و حقایق مسیحی است. منظور این است که تمام حقایق مسیحیت را در نظام فکری خود بپذیریم. این کار را با خواندن کتاب مقدس، گوش دادن به موعظه ها و سخنرانی ها و مطالعه کتاب های مسیحی و شنیدن سیدی ها یا دانلود ها می توانیم انجام دهیم. این ما را قادر می سازد تا تشخیص دهیم چه چیزی راست است و چه چیزی جزء دروغ‌های شیطان. زیرا شیطان دروغگو و پدر همه دروغ هاست. بعد به زره پارسایی نیاز داریم. این پارسایی از خدا و به واسطه کار عیسی بر صلیب ناشی می شود. باید با شیطان مقاومت کنیم. یعقوب رسول می فرماید در برابر ابلیس ایستادگی کنید که از شما خواهد گریخت. پس به خدا نزدیک شوید که اون نیز به شما نزدیک خواهد شد. ما گاهی اوقات سقوط می کنیم. در این مواقع لازم است به سرعت برخیزیم. با باید به خدا بگوییم که برای کاری که کرده ایم چقدر متاسفیم و تا آنجا که ممکن است گناه خود را مشخص کنیم. او وعده داده که ما را به رفاقت خود بازگرداند. سپس به کفش انجیل صلح نیاز داریم. منظور این است که باید آماده باشیم تا درباره انجیل عیسی مسیح سخن گوییم. همونطور که جان ویمبر اغلب می گفت، مشکل است بتوان ساکت نشست و نیکو هم بود. اگر دائما در پی این باشیم که خبر خوش را به دیگران اعلام کنیم، وسیله دفاعی مؤثری بر علیه دشمن خواهیم داشت. وقتی ایمان مسیحی خود را به خیشان و همکاران خود اعلام می کنیم، موضع دفاعی خود را مستحکم می سازیم. این کار دشوار است، زیرا می دانیم که مردم ما را زیر نظر خواهند گرفت تا ببینند مطابق ایمان خود زندگی می کنیم یا نه. اما این کار محرک مهمی است. چهارمین سلاح ما سپر ایمان است. با این سلاح می توانیم همه تیرهای آتشین آن شرور را خاموش کنیم. ایمان در نقطه مقابل بدبینی و شکاکیت قرار دارد که زندگی بسیاری از مردم را برباد داده است. یکی از جنبه های ایمان این است که وعده های خدا را باور کنیم. شیطان تیرهای شک و تردید خود را پرتاب خواهد کرد تا ما را دل سرد سازد. اما با سپر ایمان می توانیم با او مقاومت کنیم. پنجم، پولس می فرماید که کلاه خود نجات را بر سر نهیم. اسقف اسکات، استاد سابق الهیات در دانشگاه کمبریج، یک بار گفت که نجات از سه زمان برخوردار است. ما در گذشته از مجازات گناه نجات یافتیم. در زمان حال از قدرت گناه نجات می یابیم. و در آینده نیز از حضور گناه نجات خواهیم یافت. ما نیاز داریم این مفاهیم مهم را در ذهن خود خوب درک کنیم تا بتوانیم به شک‌ها و اتهامات دشمن پاسخ گوییم. و بالاخره باید شمشیر روح را که کلام خداست به دست بگیریم. پولس در اینجا به کتاب مقدس اشاره می کند. عیسی در مقابل حملات شیطان از کتاب مقدس استفاده کرد. عیسی هر بار با کلام خدا به او پاسخ گفت و در نهایت شیطان مجبور شد او را ترک گوید. آموختن آیات کتاب مقدس بسیار ارزشمند است و می توانیم آنها را بر علیه دشمن به کار ببریم و وعده های خدا را به یاد آوریم. چگونه باید حمله کنیم؟ همونطور که قبلا دیدیم، شیطان بر صلیب شکست خورد و ما اکنون در عملیات پاکسازی فعالیت می کنیم تا زمانی که عیسی بازگردد. ما همچون مسیح نباید از شیطان بترسیم. این اوست که باید از فعالیت مسیحیان بترسد. ما فرا خوانده شده ایم تا چنین دعا کنیم. در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید. ما وارد جنگی روحانی شده ایم. گرچه اسلحه جنگ ما دنیایی نیست، بلکه نیروی الهی قادر به انهدام دژها است. دعا در زندگی عیسی در اولویت بود. برای ما نیز باید باشد. در انگلیسی سرودی هست که میگوید شیطان می لرزد وقتی ضعیف‌ترین مسیحی بر روی زانوانش دعا می کند. ما همچنین به عمل فراخوانده شده ایم. باز در زندگی عیسی مشاهده می کنیم که دعا و عمل در کنار هم قرار داشتند. عیسی پادشاهی خدا را اعلام می کرد، بیماران را شفا می داد و ارواح خبیث را بیرون می راند. او به شاگردانش مأموریت داد تا همین کار را بکنند. بعداً به بحث درباره مفهوم این نکته خواهیم پرداخت. مهم است که بر عظمت خدا و ضعف نسبی دشمن تأکید بگذاریم. ما اعتقاد نداریم که دو قدرت برابر و مخالف هم وجود دارد، یعنی خدا و شیطان. این تصویری نیست که کتاب مقدس ارائه می‌دهد. خدا آفریدگار عالم هستی است. شیطان بخشی از خلقت اوست، آن هم بخشی سقوط کرده. او بخش کوچکی از خلقت خداست. به علاوه او دشمنی شکست خورده است و به هنگام بازگشت عیسی به کلی از میان خواهد رفت. در تصویری بسیار عالی در کتاب طلاق بزرگ به قلم سی اس لوئیس، در آنجا که درباره جهنم به عنوان جایی که شیطان و ارواح خبیثش عمل می کنند، مردی را می بینیم که به آسمان می رسد و معلمش اطراف را به او نشان می دهد. او روی دست و زانوی خود راه می رود و مقداری علف می چیند و قسمت کوچکی از آن را به عنوان علامت به کار می برد. و در نهایت شکاف کوچکی در زمین می‌یابد که تمام جهنم در آن پنهان شده بود. منظورت این است که تمام جهنم، تمام آن شهر خالی، داخل شکاف کوچکی مانند این است. بله، تمام جهنم کوچکتر از یک ریگ در دنیای شماست. آن کوچکتر است از یک اتم در دنیای واقعی. به آن پروانه نگاه کن. اگر او تمام جهنم را ببلعد، جهنم آنقدر بزرگ نخواهد بود که صدمه ای بزند یا طعمی داشته باشد. آقا، وقتی شما در آن هستید، بزرگ به نظر می رسد. با این حال، تمام تنهایی ها، خشم ها، نفرت ها، حسادت ها و بدی هایی که در آن است، اگر در یک تجربه جمع شود و با شادی که در آسمان احساس می شود مقایسه گردد، هیچ وزنی نخواهد داشت. بدی نمی تواند مانند خوبی به توفیق برسد. اگر تمام سیاه روزی های جهنم وارد هوشیاری آن پرنده زرد بر آن شاخه شود، بدون هیچ اثری از آن بلعیده خواهد شد. مانند اینکه قطره مرکب به آن اقیانوس عظیم بیفتد که اقیانوس آرام شما زمینی ها در مقایسه با آن فقط یک ملکول است. فصل 12. چگونه باید به دیگران بگویم و چرا؟ زمانی بود که وقتی مسیحیان می کوشیدند درباره ایمانشان با من صحبت کنند، عصبانی می شدم. واکنش من این چنین بود. من ملحد هستم، اما سعی نمی کنم دیگران را مثل خود ملحد کنم. این کار به نظرم مداخله در امور دیگران بود. چرا مسیحیان باید درباره ایمان خود سخن گویند؟ آیا این یک مسئله خصوصی نیست؟ آیا بهترین نوع مسیحی کسی نیست که فقط مسیحی زندگی می کند؟ گاه مردم به من می گویند، دوستی دارم که مسیحی مؤمنی است. ایمانش بسیار قوی است، اما درباره آن حرفی نمی زند. آیا این بهترین شکل مسیحیت نیست؟ پاسخ کوتاه این است که کسی حتما درباره مسیحیت با ایشان سخن گفته است. اگر مسیحیان اولیه درباره عیسی با مردم سخن نگفته بودند، امروز هیچ یک از ما درباره او چیزی نمی دانستیم. پاسخ طولانی ترین است که دلایل کافی وجود دارد تا درباره عیسی با مردم سخن بگوییم. همراهان گرامی، این قسمت نیز به پایان رسید. با هم دیگه دعا کنیم. خداوندا، دل من متکبر نیست و ندیدگانم پر از غرور. خیشتن را به کارهای بزرگ مشغول نمی سازم. ای اسرائیل، بر خدا امید دار از حال تا به ابد.